پرسمان تاریخی بفهمی؟
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان
میخواستم بدونم مشخصه های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. باز هم توفیق این رو پیدا کردیم که خدمت شما عزیزان حضور پیدا کنیم و انشاءالله با مطالب و بیاناتی که در برنامه مطرح میشه و سوالاتی که پخش میکنیم و به اونها پاسخ داده میشه لحظاتی رو افتخار حضور و خدمتگذاری به شما عزیزان داشته باشیم. استاد مهدی پیشوایی، کارشناس محترم، همچون برنامه های گذشته امروز هم منت نهادند، قدم رنجه فرمودند و به برنامه خودشون تشریف آوردند. من در ابتدای برنامه به شما جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و از این که وقت خودتون رو اختصاص دادید تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم متقابلا و همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه، هر کجا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم. خب من خیلی سریع برای اینکه بیشتر بتونیم از بیانات جناب استاد پیشوایی استفاده کنیم مقدمه رو کوتاه میکنم. یکی از شنوندگان عزیز مطرح کردن که چرا امام رضا علیه السلام در آن نماز تاریخی عید فطر که مردم از ایشان استقبال کردن علیه مأمون قیام نکردن و از فرصت حضور مردم استفاده و بهره لازم رو نبردن. بچه. اشاره به عید فطری داره که امام رضا به نماز دعوت شدن، به اقامه نماز.
خب این جوابش روشنه. برای اینکه انقلاب باید زیر ساختاش فراهم بشه و مقدماتش فراهم بشه و طراحی‌های لازم فراهم بشه. اگر که مقدمات قبضه حکومت و تشکیل حکومت و گرفتن دولت از مأمون فراهم بود، خب حضرت ولیعهدی را قبول میشد، حضرت خلافت را قبول میشد. مثلا حضرت فرض بفرمایید ولایت عهدی را قبول میشد به اون صورتی که مأمون گفته بود، یا حتی خلافت را، چون مأمون ابتدا خلافت را پیشنهاد شد، یا حتی همین انقلابی که ایشون پرسیدن اینا اتفاق میفتد چه کار میکرد، فرماندهان نظامی کیا بودن، اشخاصی که میباید حضرت به عنوان حکمران شهرها و استاندارا منصوب کنن از چنین نیروهایی داشتن. یک انقلاب نه تنها نیروهای لازم و مکتبی و وفادار برای پیروز انقلاب داشته باشه، بلکه نیروهای لازم برای ادامه انقلاب هم باید داشته باشه و ما این را در زندگی خودمون در پیروزی انقلاب اسلامی دیدیم، شاهد بودیم. و نیروهای خالص لازم نباشه چه اتفاق میفته؟ اگر در بعضی از مقاطع ائمه علیهم السلام مثل امام صادق سلام علیه مثلا بر حسب ظاهر با ارزیابی های ظاهری مثلا امکان داشت که حضرت قبول بیعت کنه، مثلا خلافت را قبول کنه، حضرت قبول نکردن، به نظر میرسه که زیر ساختای لازم فراهم نبوده. بنابراین این حضور مردم در اون نماز یک نمایش قدرت بود، ولی قدرت فرهنگی و نفوذ معنوی، ولی به صورت آنی که نمیشد انقلاب کرد و به صورت آنی و ناگهانی که نمیشد قدرت را واژگون کرد و راه را ادامه داد. بنابراین جنبندی میکنم مقدمات لازم و زیرساختهای لازم و شرایط لازم برای انقلاب فراهم نبود.
329-10-551 با پیشماری 025 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. با توجه به اینکه مقر حکومت پیغمبر مدینه بوده، بعد از اونم امام حسین، امام سجاد، این هم مدینه بودن، چطور شد که پایگاه حکومتی از علی از مدینه به کوفه منتقل شد؟ ممنونم.
خب جناب استاد پیشوایی، درباره محل اقامت و خلافت امیرالمومنین علی السلام، خب خاطر دارم که در برنامه‌های گذشته هم چندین بار پاسخ داده شد. حالا این عزیز شنونده پرسیدن که پیغمبر که مدینه بود، بقیه امنا مدینه بودن، علی علیه السلام در کوفه چیکار کرد یا بلد. اونجا چگونه شد
که
اونجا رفتن؟ بله
بسیار بله. حالا با اینکه قبلا به تفصیل عرض کردیم، من احتراماً به اختصار عرض میکنم. اجمال قضیه اینه که میدونیم که به فاصله کمی بعد از آغاز خلافت علی علیه السلام جنگ جمل پیش آمد. حدود بین 4 ماه تا 6 ماه طول نکشید از آغاز خلافت حضرت که جنگ جمل پیش آمد و جنگ جمل در بصره اتفاق افتاد و در کنار بصره اتفاق افتاد که بصره از شهرهای عراقه و جنگ جمل را هم که میدونیم طلحه و زبیر و عایشه اینا رهبری کردن و محرک عمده طلحه و زبیر معاویه بوده که در شام مستقر شده بود و چندین دهه بود از طرف خلفای قبلی اونجا حاکم بود، بنابراین زیر پاش محکم کرده بود و با علی علیه السلام بیعت نکرد و بعد از قتل عثمان خونخواهی عثمان خلیفه سوم را بهانه می‌کرد و تا جنگ جمل هم بیعت نشده بود و طلحه و زبیر هم او تشویق کرد، گفت که البته به دروغ، گفت من از مردم شام برای شما بیعت گرفتم ولی علی الان سر شلوغ مشغول رتب و فتق اموره، چون با شورشی که رخ داده بود و منتهی به قتل خلیفه شده بود، خب وضع مملکت آشفته شده بود. تا علی سر شلوغ در مدینه، برید کوفه و بصره را اشغال کنید. اگر علی فراغت پیدا کنه دیگه شما نمیتونید اون دوتا شهر را بگیرید. این دوتا مرکز مهمیه، شما برید این دوتا شهر را تصرف کنید. اینا ابتدا رفتن مکه، نظرشون رفتن به کوفه بود، در مکه تصمیم گرفتن برن بصره، گفتن که هم طلحه در بصره طرفدارانی داره، هم عثمان خلیفه مقتول طرفدارانی داره، هم عبدالله ابن عامر ابن کریز آخرین حکمران عثمان در بصره و پسردای عثمان، اینم طرفدارانی داره. به این دلیل در مکه سربازگیری کردن، عده و عده و ابزار و ادوات و اینا فراهم کردن، رفتن بصره و بصره تصرف کردن که حضرت مجبور شد با نیروی عرض کنم که حرکت کنن برای دفع فتنه اینا به عراق و شهر بصره. چون تعداد سپاهیان حضرت از مدینه کم بود، میگن 700 نفر بوده، حضرت مجبور شد از قبایل بین را و از مناطق بین را استمداد کنه، از جمله ناما و پیکای فرستاد به شهر کوفه و با اینکه ابو موسی اشعری حاکم سابق اونجا که مردم کوفه تقاضا کرده بودن حضرت موافقت کنه او ابقا بشه، از حکمرانان زمان عثمان بود، حضرت موافقت کرده بود و ابو موسی اشعری در حکمرانی کوفه ابقا شده بود، ولی همکاری نکرد. ابو موسی اشعری کارشکنی کرد و جلوی بسیج نیرو را گرفت، ولی با وجود این مردم کوفه وفاداری نشون دادن. با اینکه حضرت قبلا در اونجا سابقه حکومت نداشت، سابقه حضور در کوفه نداشت، فقط آوازه عدالت و شخصیت حضرت را شنیده بودند و بعضی از شیعیان و علاقمندان حضرت مثل مالکش در قبایل یمنی ساکن کوفه اونجا کار کرده بودن، حضرت علاقمندان زیادی اونجا داشت و به اضافه این که حالا خلیفه قانونی بود و اینایی که شورش کرده بودن کار خلاف قانون انجام داده بودن،
بر
ضد ارتداء خلفای قبلی هم مرتدین را شورشگران را خیلی هم با بیرحمی سرکوب کرده بود. در هر صورت بدون که از سابقه حضور و فعالیت داشته باشه در کوفه، بنابر اون چه در کتابا نقل شده 12,000 نفر نیرو اهل کوفه بسیج کردند و در راه اینا پیوستند و بنابراین اهل کوفه نقش مهم می داشتن در پیروزی حضرت در جنگ جمل. جنگ جمل که تمام شد، فتنه اینا دفع شد، چون محرک اصلی طلحه و زبیر معاویه بود و هنوز معاویه قدرتش در شام هنوز دست نخورده باقی مونده بود و عراق به شام نزدیک بود و عملی نبود که حضرت این همه را تشریف بردن عراق به همسایه شام، برگردن به حجاز و مدینه، بعد تشریفشون را با معاویه روشن کنن. اینه که حضرت سلا دید فعلا که تا اینجا آمده در عراق و نزدیک شامه، اونجا تکلیف معاویه را روشن کنه. و از طرف دیگه چون اهل کوفه از کردم که انصافا شجاعت و وفاداری و ایثارگری از خودشون نشون داده بودن، طبعا شهدای زیادی تقدیم کردن در این راه، حضرت به عنوان تفقد و قدردانی تشریف برد به کوفه که از اونا قدردانی کنه. تشریف برد به کوفه، ابتدا تشریف بردنش از راه قدردانی بود، ولی عملا اونجا توقف کردن که ببینن وضعشون با معاویه به کجا میرسه و باب مکاتبات را با معاویه باز کرد. ابتدا پیک فرستاد، نامه به معاویه نوشت، اتمام حجت کرد که من خلیفه قانونی هستم، تو حرف حساب چیه؟ چرا بیعت نمی کنی؟ چرا سرکشی می کنی؟ و این مکاتبات و رفت آمدها طول کشید و سرانجام منجر شد به جنگ صفی. و از دل جنگ صفینم جنگ خوارج پیش آمد. اینجوری شد که حضرت عملا مندگار شد در عراق و در کوفه.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنیم شنونده گرامی. امیدواریم شنیده باشن پاسخ خودشون رو و عزیزان شنونده ای که به همین مناسبت تا حالا چندین بار این سوال رو پرسیدن، انشاءالله که این پاسخ رو شنیده باشن و مطالب دیگه ای در زندگی امیرالمومنین و دیگر ائمه معصوم علیهم السلام اگر به ذهنشون رسید از اونها بپرسم. بسیار خوب، در خدمت شما هستیم.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسیدن که قضیه صلح حدیبیه چی بوده، کی بوده و آیا این صلح برای پیغمبر اسلام و برای مسلمانان منافعی به همراه داشته یا خیر؟
قضیه صلح حدیبیه در سال 6 هجرت رخ داده. حدیبیه اسم سرزمینی نزدیکی های مکه، چون صلح در اون نقطه منعقد شده، پیمان صلح‌نامه عملا اونجا امضا شد، به این مناسبت صلح حدیبیه اسمش مونده، یعنی صلحی که در سرزمین حدیبیه منعقد شد، به این مناسبت بهش میگن صلح حدیبیه. در سال 6 هجرت این اتفاق افتاد، در سفر عمره‌ای که رسول خدا همراه ایده از مسلمانان میخواستن برن عمره انجام بدن و مشرکان مکه مطلع شدن و جلوی ورود مسلمانان را برای انجام عمره گرفتن و عملا هم اون سال نشد مسلمانان و رسول خدا عمره انجام بدهن، صلح حدیبیه امضا شد، قرار شد سال دیگه برن انجام بدن و سال دیگه رفتن انجام دادن. و اما این که برای اسلام و مسلمان ها فایده داشت یا نه، جواب بلی، نه تنها فایده داشت بلکه فواید متعددی داشت که در جای خودش بحث شده، ما هم در کتابمون تاریخ اسلام اونجا آوردیم.
بسیار خوب. شاید این که فهمیدن آیه فایده داشته یا نداشته به این خاطر بود که بعضی از مسلمانان از اینکه پیغمبر داره شرایط مشرکین رو میپذیره و کوتاه میاد مثلا در امضای قرارداد صلح گله کرده بودن.
بله
بله، این شنونده عزیز میفهمید که خب آیا گله اونا درست بود یا اینکه فوایدی داشت واقعا این؟
بله
صلح. بله،
بله فوایدی داشت، حالا لازم شد فوایدش هم عرض میکنم، ولی این که بعضی از مسلمان ها زیر بار این صلح نمی رفتن، اولا دید اونا کوتاه بود، اون چه رسول خدا دورنگری داشت و آینده نگری داشت اونا نداشتن، و ثانیا این خودش مسئله مهمیه که خیلی جاها به درد میخوره. در سوال قبلی داشتیم که حالا سوال از این بود که چرا حادثه قدیر را با این همه شهود عینی که داشت این کار میکنن، گاهی هم سوال میکنن با این فاصله کمی که قدیر تا زمان فوت رسول خدا داشته چطور این را زیر بار نرفتن و مخالفت کردن. جوابش اینه که متاسفانه یک پدیده‌ای بود، یک امری بود در زمان رسول خدا و نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، چندین بار اتفاق افتاد و اون به اصطلاح علمیش اجتهاد در مقابل نص بود.
اجتهاد میکردن.
اجتهاد میکردن، یعنی اظهار نظر و اظهار رأی میکردن. سلم نبودن در برابر رسول خدا، مطیع محض نبودن در برابر رسول خدا و اراده خدا و پیغمبر، مخصوصا در مسائل سیاسی. حالا میگن مثلا اینا در مقام دفاع از این اشخاص بعضی ها مطرح میکنن، میگن این موارد موارد سیاسی بوده، اینا مثلا حب و بغضایی بوده، موضع‌گیری هایی بوده، پای قبایل در میان بوده، پای اشخاص در میان بوده، تا پای حب و بغض در میان بوده، میگن در این جور موارد بوده. در تشریع در حلال و حرام اینا میگن این کار نمی کردن که جوابش نفعی، در تشریع هم
درونم
انجام بوده، در همین صلح حدیبیه بوده که رسول خدا وقتی مسعود شدن نتونستن برن عمره انجام بدن، حضرت قربانی کش و از احرام بیرون آمد، اونا حاضر نشدن قربانی بکشن، پس در تشریع هم بوده. در هر صورت ایده از یاران رسول خدا بود، نه همه، ایده بودن که با اون درجه از تربیت اسلامی و تسلیم بودن در برابر اراده خدا و پیامبر نرسیده بودن که نظر خودشونو کنار بذارن، حب و بغض خودشونو کنار بذارن، در بعض جاها اظهار نظر میکردن در برابر امر و نهی رسول خدا، و این از اون موارد بود. مخالفت بعضی از یاران رسول در صلح حدیبیه از موارد اجتهاد در مقابل نص بود.
بله. جا داره از مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین هم یاد بکنیم که کتابی به همین نام دارن، اجتهاد در مقابل نص.
بله.
که انشاءالله شنوندگان گرامی به این کتاب هم مراجعه میکنن.
بله.
موارد متعدد.
بله. حدود 100 مورد مرحوم علامه سید شرف الدین جبل عاملی احساس کرده که در برابر اراده خدا و پیغمبر ایده مخالفت میکردن و جور دیگه عمل میکردن. البته اهل علم و فضل و حوزویا و دانشگاهیا طبعا آشنا هستن با کتاب، ولی این کتاب به وسیله استاد مرحوم آقای دوانی هم به نام اجتهاد در برابر نص به فارسی ترجمه شده، بنابراین علاقمندان میتونن از ترجمه فارسیش هم استفاده کنن. این شنونده عزیز و گرامی از فواید این صلح به صورت کلی پرسیده بود، نمیدونم آیا مورد نظر هست به صورت نمونه هم از فوایدش اسم بریم یا
مختصر
فایت
مختصر بفرمایید ممنون میشیم.
حدود 4-5 مورد فایده داشته که در ما همه مورخان اسلامی نوشتن، از قدیم و جدید ما در کتاب تاریخ اسلام نوشتیم. چندین ماده داشته این پیمان، یکیش این بوده که رفت و آمد بین مکه و مدینه آزاد باشه و کسی را به جرم مسلمانی در مکه شکنجه نکنن، آزاد باشن در پذیرش دین. باب رفت و آمد باز شد و مسافرت آزاد شد و ارتباط و بحث و مناظره رایج شد بین مسلمان و مشرکین و این باعث گرایش تعداد بیشتری از افراد از بت پرستای سابق به اسلام شد، به طوری که میگن بین صلح حدیبیه در سال 6 هجرت تا فتح مکه، یعنی 2 سال دیگه، تعداد افرادی که در این 2 سال مسلمان شدن بسیار بیشتر بود از اون تعدادی که از اول ظهور اسلام تا زمان مسلمان شده بودن.
این از بزرگترین فواید.
بله بله، یکی از فواید بزرگ این چه بود که گرایش به اسلام زیاد شد و نظر به این فایده و فواید دیگه‌ای که وجود داشته، از جمله یکی از فوایدش این بود که بر اساس صلح‌نامه‌ای که امضا شد به مدت 10 سال متارکه جنگ شد و این مغتنم شد برای رسول الله، فکرش از خطر مکه و مشرکین مکه جمع شد و حضرت به تصفیه قبایل مشرک و دشمنان مدینه پرداخت و دعوت جهانیش را به مرحله اجرا گذاشت. این با استفاده از این فرصت متارکه جنگ بوده، به این مناسبت بوده که در بازگشت از این سفر عمره، البته ناموفق بر عمره نتونستم موفق بشم، ولی صلح‌نامه را امضا کرد رسول خدا، در بازگشت از این سفر بود که سوره فتح نازل شد و خداوند متعال از این سوره به عنوان فتح آشکار یاد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح آشکار و گشایش آشکار قرآن مجید این سوره را نامید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم. عرضم بود شما، من سوالم این بود که میخواستم ببینم که بر بدن مبارک آقا رسول الله چه کسی نماز گذارده. سپاسگزارم، ممنون.
ما هم از این شنونده گرامی سپاسگزاریم. جناب استاد پیشوایی، فکر میکنم تبادر این سوال به ذهن این شنونده گرامی به این سببه که معصومی که از دنیا میره باید معصوم دیگری بر بدن ایشون نماز بخونه، حالا طبق این قاعده کلامی فرمودن که
در حدیث هم هست.
بله، همونطور که فرمودید، فرمایش این شنونده گرامی این هست که چه کسی بر بدن پیغمبر اسلام نماز خوانده.
بله، شایدم سوال از اینجا ناشی میشه که خب بعضی از بزرگان مهاجر و انصار در سقیفه سرگرم مذاکره بودن.
بله.
و اونجا نبودن و متولی غسل و کفن رسول الله صلوات و سلام علیه علی علیه صلوات و سلام بودن.
بله.
مثلا اینا حاضر نبودن، پس نماز میت چجوری برگزار شد؟ شدم منشای سوال اینه. در جواب عرض میکنم که همونجور که مرحوم شیخ مفید، علمای بزرگ ما مثل مرحوم شیخ مفید و مرحوم تبرسی یا تبریسی مؤلف اعلام الورا امثال اینا نوشتن، چون امیر المؤمنین علی علیه السلام به کمک بعضی از اشخاص خیلی نزدیک مثل فضل ابن عباس، یکی از پسر عموی های رسول خدا و علی علیه السلام، به کمک بعضی از اشخاص بسیار نزدیک رسول خدا را قرص داد و کفن کرد، بلا فاصله بعد از کفن کردن که می دونیم که فوت رسول خدا هم بنا بر مشهور روز دوشنبه بوده، بلا فاصله بعد از کفن کردن امیر المومنین علی علیه السلام نماز خوند.
بله.
پس ابتدا علی علیه السلام نماز خوند و بعد مسلمان ها آمدن 10 نفر 10 نفر، یعنی دست دسته 10 نفر 10 نفر آمدن نماز خوندن و این تا روز سه‌شنبه طول کشید. بنابراین جواب را خلاصه بندی میکنم، ابتدا امیر المومنین علی علیه السلام بر بدن مطهر حضرت نماز خون و بعد مسلمان ها دست دسته آمدن نماز خون.
بله. خب البته ظاهراً اونجور که از منابع تاریخی برمیاد در مراسم غسل و کفن و نماز خواندن کسانی مثل عباس عموی پیغمبر، فرزندان عباس، عبدالله، فضل، قسم و اینها هم حضور داشتن دیگه، که امیرالمومنین بنا به فرمایش شما بر بدن ایشون نماز
امامت کرد.
بله. بسیار خوب، این پاسخ سوال این شنونده گرامی بود.
در زمان حضرت امام رضا علیه السلام یه عده از شیعیان محبین از یک از شهرستان دور اومده بودن به خدمت ایشون برسن. وقتی به دربار قارمشون عرض کردن که ما از شیعان هستیم، اینطور گفتن که حدود 2 ماه ایشون پشت هر روز میرن پشت میگفت ما شیعان هستیم. به امام رضا عرض میکنن، ایشون میگفتن نه، راه اجازه نمیدارن. تا 2 ماه اینا منتظر بودن، بعد از 2 ماه اونها رو پذیرفتن. خواهم میگم با اون اخلاق و رفتار و این روحیه و شخصیت عالی امام و کلن ائمه یه خورده با عقل جور در نمیاد. حاجی پیشوایی انشاءالله در این فرصت مناسب جواب بدن. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار شما.
بله جناب استاد پیشوایی، البته ما هم تشکر میکنیم از این شنونده گرامی.
من به این صورت جای ندیدم.
بله
و همچنین نشنیدم.
صحیح.
بله نه تنها تا حالا ندیدم و به این صورت حتی نشنیدم و بازم برای چندومین بار تقاضا میکنیم که اگر عزیزانی از کسی شنیدن مأخذش را بپرسن. خودشو ملاحظه فرمودن مأخذ مکتوب یعنی کتابشو برای ما بفرماین که قابل ارزیابی باشه، قابل رسیدگی باشه.
بسیار.
به این صورت من جایی ندیدم، برام تازگی داره.
بنابراین هم سندیتش فعلا برای ما مشخص نیست، هم با این وضعیت هم تا که این شنونده گرامی فرمودن قسمت دومش ظاهران قابل قبول نیست که ده. از لطف و بزرگواری ائمه اینجور مثلا که 2 ماه مردمی رو معطل بکنن، الا اینکه واقعا علت خاصی داشته باشه و ما هنوز نمیدونیم اون جریان چی
بوده که در زمان بعضی از ائمه علیهم السلام اشخاص محضر امام رسیدن، امام وقت، و خودشون رو شیعه معرفی کردن و مثلا امام خصوصیاتی از اینا پرسیده، اینا گفتن. مثلا فرض بفرمایید در روایتی داریم امام صادق سلام الله علیه اینا خودشون رو شیعه معرفی میکنن، امام صادق سلام الله علیه میفرماید میره سراغ فقرا، با فقرا مواسات میکنه، میگه نه، فلان کارو میکنه، میگه نه. میفرماید خب اینا صفات شیعه هست، شما اینجور کارا رو انجام نمیدید، خب چطور ادعا میکنید شیعه هستید؟ بوده و داشتیم و در روایات ما هست که اشخاص یا به صورت فردی یا به صورت دست جمعی محضر امام وقت می رسیدن و خودشون رو شیعه معرفی می کردن و امام از بعضی از کارهای اونا انتقاد می کرد. مثلا می فرمون شما شیعه نیستی یا شیعه کامل نیستی، ولی در مجموع به این صورت من ندیدم.
خب شنوندگان گرامی، ما رو همچنان همراهی بفرمایید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری رو یک عزیز شنونده به صورت کتبی مطرح کردن. فرمودن که آیا دانیال نبی که اکنون در شوش مدفون هستند، آیا مگر ایشون ساکن ایران بوده؟ اینجا چه کار میکنه که در اینجا به خاک سپرده شده؟
بله این صحت داره از نظر تاریخی، برای اینکه در فتح ایران، در حوادث فتح ایران داریم که ارتش اسلام وقتی به شوش و دسفول و اون منطقهی که الان قبر دانیال نبی اونجاست به اون منطقه رسیدن و متوجه یک قبر باستانی شدن و شواهدی یافتن که این قبر دانیال نبیه، این را به مدینه گزارش کردن و صحت این قضیه تایید شد و قرار شد که دیگه این قبر را جابجا نکنن، با آثار و نشانه های براش بگذارن، این محفوظ بمونه.
مست.
این شواهد تاریخی داره.
صحیح.
در تاریخ فتح ایران این ثبت شده.
بله. اما خب به هر حال بخشی از سوال این شنونده که مگر ساکن ایران بوده جناب دانیال؟
خب نمیدونیم ساکن ایران مست. بوده یا نبوده، معناش این نیست که ساکن ایران بوده، شاید هم ساکن ایران بوده، باید این را در زندگی نامش مطالعه کرد. لاشین اشخاصی هستن مالی یه کشوری هم میرن در یه کشور دیگه فوت میکنن، علمایی هستن مالی ایران بودن ولی رفتن مثلا در شام فوت کردن و این دلیل نمیشه. ولی این که قبر دانیال نبی اینجا بوده و در فتح ایران کشف شد و از مدینه دستور رسید که این را حفظ کنن و نشانه بگذارن، این از نظر تاریخی هست. حتی من دیدم ابن تیمیه بنیانگذار وهابیت که اینا با اینجور نگهداری قبرا و حرمت قبرا و اینا خصومت دارن، اینا ابن تیمیه هم در یکی از بحثاش به یه مناسبتی متعرض این قضیه میشه و تصریح میکنه که قبر دانیال نبی اینجا بوده. همون قضیه تاریخی را چرچ کردم در زمان فتوحات شده بر. اونم میاره
بر. البته در مصادر قدیمتر هست که با انتقال عده زیادی از بنی اسرائیل زمان بخت النصر که آورده شدن به بابل به جنوب عراق، عده زیادی اومدن در اینجا و همینجا هم بعضیشون ساکن شدن. زمانی هم که به وسیله پادشاه بعدی ایران یعنی کوروش اینها برگردانده شدن، بعضی هم موندن. حالا احتمالا جناب دانیال هم یکی از اینهایی بوده که چون از نظر تاریخی با قضیه آمدن اینها به وسیله بخت النصر همخوانی داره، همزمان هست.
بعد خب این را دیگه در زندگی نامش باید خون، ولی شواهد تاریخی داره که قبرش اینجا بوده و در فتح ایران کشف شد.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
سلام علیکم، خسته نباشید. سوال تاریخی بود راجع به این مسئله که بسیاری از تواریخ و حتی در مفاتیح شهادت امام مجتبی علیه السلام رو هفتم صفر نقل کرده، اما علت این 28 صفر مشهور شده چیه و کدوم تاریخ کدوم شهادت صحیح داره؟ متشکر از زحماتش. خداحافظ.
بله جناب استاد پیشوایی، البته ما هم از این شنونده گرامی تشکر میکنیم. بحث اختلاف روایت در شهادت امام حسن مجتبی، آیا هفتم صفر رو معتبرتر بگیریم یا 28 صفر رو و بر کدوم اساس؟ شنونده گرامی
درست میفرماین ایشون اختلاف هست در تاریخ، یعنی روز شهادت امام مجتبی علیه السلام درست میفرماین. در بعض از تاریخ ها هفتم صفر نقل شده، در بعض از تاریخ ها 28، در بعض ها آخر صفر. این هم هست آخر صفر. این هست در مورد ائمه دیگه هم هست و در مورد فوت و رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم هست و این آن ریشه تاریخی داره. ایشون یه سوالش اینه که مثلا چرا بیشتر عنایت به 28 صفره؟ من عرض میکنم بله اختلاف هست، ولی چون بعضی از بزرگان شیعه 28 صفر را مطرح کردن، کمان میکنم این باعث شده که بین ما و در جامعه ما بیشتر 28 صفر مورد توجه قرار بگیره. مثلا مرحوم کلینی مؤلف کافی رحلت امام مجتبی سلام الله علیه را آخر صفر ذکر میکنه، پس شما مثلا طرفدار هفتم صفر نیست. یا مثلا مرحوم تبرسی یا تبریسی در اعلام الورا و اعلام الهدا، ایشون هم 28 صفر را مطرح میکنه.
نه
من احتمال میدم چون بعضی از بزرگان علمای شیعه 28 صفر را ذکر کرده اند، اینجوری شده که بیشتر 28 صفر مورد توجه واقع شده. ولی اصل فرمایششون درسته، هفتم صفر هم نقل شده. حالا ایشون از مفاتیح الجنان نقل میکنه، مرحوم شیخ عباس قمی مؤلف مفاتیح الجنان در منتهی الامال هم ذکر میکنه، همون اول بحث شهادت امام مجتبی سلام الله علیه مطرح میکنه، میفرماید که اختلاف هست در روز شهادتشون، هم هفتم صفر را نوشته هم 28 صفر.
سوال این است که آیا زبیر در جنگ جمل توبه کرد از کارش برگشته یا اینکه نه دیگه از همچنان یکی از دشمنان حضرت علی علیه السلام باقی مون؟ با آیا روایتی داریم که زبیر قاتلش و خودش اهل آتش جهنم هست؟ اگر هست مرکز مدارکش کجاست؟
بله خب جناب استاد پیشوایی، درباره این که زبیر بالاخره در جنگ چی شد، ما یادمون هست که در برنامه‌های گذشته توضیحاتی دادید، فرمودید که برگشت، اما دیر برگشت، بعد از اینکه دو سپاه رو به جان هم انداختن بالاخره معرکه رو ترک کرد به سبب اون یادآوری امیرالمومنین. خب سوال این شنونده گرامی، آیا توبه کرده و بالاخره روایتی که میگه زبیر خودش و قاتلش هر دو در آتش جهنمن، آیا این درسته یا نه؟
وقتی دو سپاه، یعنی سپاه طلا و زبیر عایشه با سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام در بیرون بصره روبروی هم قرار گرفت، امیرالمومنین پیشنهاد کرد که با زبیر گفتگو داشته باشه و هر دو بدون اسلحه آمدن بین دو لشکر صحبت کردن. امیرالمومنین علیه السلام حدیثی را یاد زبیر آورد که قبلا زمان حیات رسول خدا یه روز رسول خدا به زبیر هشدار داده بود که به جنگ این علی نری و حضرت در اونجا در اون فرصت اون حدیث را و اون هشدار رسول خدا را یاد زبیر آورد، فرمود من یاد نداری اون روز رسول خدا به شما چه گفت؟ گفت یا علی یادم رفته بود و اگر یادم بود نمی آمدم. بنابراین از اونجا کنارگیری کرد. پسرش عبدالله خیلی وسوسه کرد، گفت پدر ترسیده از تیزی شمشیرا و نوک تیز نیزه های سپاه علی. وقت زبیر گفت من می ترسونه، چون زبیر آدم شجاعی بود، خودش زد به لشکر علی علیه السلام. حضرت فرمود این را تحریک کردن، را باز کنید، را باز کردن، این خودش از این سر لشکر زد، از اون سر لشکر سر در آورد و از میدان جنگ بیرون رفت. ولی موقع بیرون رفت که دیگه هیچ فایده ای نداشت. اگر اسم این را توبه بگذاریم میتونیم بگیم توبه کرد، ولی به هر حال از جنگ کناگیری گیری کرد. و اما اون جریانی که اهل آتشن، نه تا اونجا که من دیدم به این صورت نیست، بلکه رسول خدا فرموده بود که قاتل پسر صفیه در آتشه. به این صورت که زبیر وقتی از جنگ کنار گیری کرد رفت توی بیابانی که بهش میگفتن وادی سبا،
وادی
سبا یعنی بیابان درندگان، بیابانی بود اسمش میگفتن وادی سبا. رفت وادی سبا و شخصی به نام عمر بن جرموز بهش برخورد و شناخت این زبیره و قبلن هم از احنف بن قیس شنیده بود. احنف ابن قیس از اقلای عرب بود، از بزرگان عرب بود و بزرگ قبیلش بود، 10,000 نفر افراد قبیلش بود. پیش از جنگ جمل به علی علیه السلام پیام داد که آقا افراد قبیله من خیلی هاشون متمایل به طلحه و زبیرن، اگر من از شما حمایت کنم میترسم بقیه برن سراغ طلحه و زبیر، ولی اگر من بی طرف بمانم می توانم بقیه افراد قبیلم را هم بی طرف نگه دارم. و علی علیه السلام با این شق دوم موافقت کرد. بنابراین احنف بن قیس با اینکه قلبا متمایل به علی علیه السلام بود، ولی اینجوری شد که خودش در جنگ شرکت نکرد به نفع هیچ که هستن. بنابراین به احنف بن قیس خبر آوردن که ببین زبیر از جنگ کنارگیری کرده، الان اینجاها دیده شده،
داره میره
تو این وادی سبا، تو این بیابانا دیده شده. احنف ابن قیس گفت چه فایده داره وقتی دو لشکر را در دو قدمی همدیگه قرار داد و اینا الان شمشیرشون به روی همدیگه کشیده شده، حالا کنارگیری زبیر در این شرایط چه فایده داره؟ این را عمر بن جرموز از احنف ابن قیس شنید.
نه
بعد آمد برخورد به زبیر. حالا محل اختلاف آیا در او را در حال نماز غافلگیر کرد یا در حال خواب غافلگیر کرد، در هر حال او را کشت و شمشیر سلاحش آورد، نشان علی علیه السلام داد و گفت من کشتم. این انتظار داشت که علی علیه السلام مژده بش بده، پاداش بده، تقدیر کنه و علیه السلام شمشیر زبیر از دست رو گرفت، تکون داد، فرمود که چه بسا، یعنی بارها این شمشیر گرد و غبار غم و اندوه را از چهره رسول خدا پاک کرده بود.
یعنی در اون جنگ ها از رسول خدا دفاع کرد
زمان رسول خدا. و بعد فرمود که از رسول خدا شنیدم، فرمود که بشیر قاتل ابن صفیه بنار، مژده بده به قاتل پسر صفیه. صفیه اسم مادر زبیر بود که عمه رسول خدا بود. مژده بده، بشارت بده به قاتل پسر صفیه با آتش. و این مأخذش تا اونجایی که من دیدم شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 236.
بنابراین قاتل پسر صفیه، نه خودش.
نه من خود زبیر رو ندیدم.
بله،
قاتل پسر صفیه را به آتش بشارت بده. شرح نهج البلاغه که من عرض میکنم از چاپ مصر که 20 جلدیه، در این شرح نهج البلاغه 20 جلدی جلد 1 صفحه 236. و اما میگن حالا این تفسیرش چیه؟ میگن این بهش برخورد و ناراحت شد، انتظار داشت که مثلا علی علیه السلام مدال افتخار به او بده چون دشمن حضرت رو کشته بود. از اون تاریخ با علی علیه السلام لج کرد و موقع جنگ خوارج به خوارج پیوست و همراه اونا جنگید و به دست سربازان علی علیه السلام کشته شد
در نهروان.
در نهروان. پس از نهایتا سر جهنم در آورد.
صحیح. تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام دارم خدمت استاد پیشوایی. میخواستم از ایشون سوال بکنم. من سالها پیش اوایل انقلاب کتابی جیوی به دستم رسید، خوندم، در مورد قیام عاشورا بود و در آخر کتاب اسامی شهدارم نام برده بود. من اسامی که شما آوردن میشید حدود 200 خورده بود و اون با رقم 72 تنی که گفته میشه خب منافات داره. میخواستم ببینم توضیح در این مورد میتونن به ما بدن. حتی بنی هاشم هم که شما آوردن 80 خورده بود. لطف
کنی
این سوال به من جواب بدین. خیلی ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، این سوال رو هم شنیدیم. این عدد 72 نفر از کجا آمده و آیا همینه یا بیشتر هست مثلا طبق سوال این شنونده عزیز؟
بله، همجور که فرمودن واقعیش اینه که در مورد تعداد اصحاب امام حسین سلام الله علیه هم موقعی که از مکه حرکت کردن و هم بعد از اینکه در بین راه خبر شهادت حضرت مسلم رسید ایده اونجا متفرق شدن، ایده دیگه باقی موندن. حتی در مورد اون باقی مونده ها هم اختلاف هست در تاریخ ها. و نهایتا اون چه برای ما مهمه تعداد شهدا است. در مورد تعداد شهدا هم شدیداً اختلاف هست در بین اقوال، بین اقوال مورخان. ولی ما در مجموع بررسی که کردیم، دوستان ما بررسی کردن، محققان ما بررسی کردن، شواهد و قرائن 72 نفر بیش از ارقام دیگه هست.
بله.
مثلا 86 نفر هم نوشتن، بیش از 100 نفر هم نوشتن، شهدا را کمتر هم نوشتن. ولی بین این ارقام به نظر ما قرائن و شواهد 72 نفر بیشتره. مثلا کسانی که 72 نفر نوشتن، یاران امام حسین 72 نفر بودن، 72 نفر شهید شدن، نوعا از قدما هستن، مورخان قدیم، نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، مورخان قرن سوم و چهارم این را نوشتن،
مثل شیخ ما پیروش.
و ما میدونیم که در تاریخ نگاری در درجه اول مورخان قدیم حرفشون مورد اعتماد و مورد توجه. کسانی که 72 نفر نوشتن هم قدیمی هن هم تعدادشون بیشتره، مشهوره. این یک. دوم این که از قرائن دیگه که به صحت این 72 نفر گواهی میده اینه که کسانی که مقتل نوشتن یا تاریخ نوشتن ولی به حوادث سال 60 که رسیدن، حوادث کربلا و قیام حسین سلام الله نوشتن، اونجا که سرها رو خواستن بنویسن که سر چند نفر را از بدن جدا کردن و چند تا سر بریده مثلا به کوفه و شام فرستادن، جدا بحث میکنن اونجا را. اونجا هم که جدا بحث میکنن، اونجا میگن 72 تا سر فرستادن به کوفه و شام. این که تعداد سرهای بریده با تعداد شهدا که در دو جای جداگانه نوشتن اینا با هم تطبیق میکنه و هماهنگی داره، اینم یه قرینه است برای این که به نظر میرسه 72 نفر باید صحیح باشه. و اما این که این سوال کننده گرامی مثلا میفرمایند در اون کتاب 200 نفر نوشتن، در زمان ما نوشتن، بیش از 200 نفر هم نوشتن، چطور شده اینا آمار به اینجا رسیده؟ من اشاره میکنم که توجه شنوندگان جلب بشه، مثلا چطور میشه این تعداد زیاد میشه. مثلا یکی از منابعی که آمدن بررسی کردن اسم شهدا رو آوردن، زیارتنامه‌ای منسوب به ناحیه مقدس است.
بله، زیارت ناحیه.
یا همین تاریخ‌هایی است که اسم شهدا رو بردن. در اینها گاهی یک نفر هم به نام کنیه یاد شده هم به نام اسم، وقت بعضی از مؤلفین آمدن اینا رو دو نفر گرفتن، کنیه رو یه نفر گرفتن، اسم رو یه نفر گرفتن. گاهی هم به لقب سلام شده هم به اسم صدا شده، لقب رو یه نفر گرفتن، اسم رو یه نفر گرفتن، پس هم شده سه نفر.
صحیح.
اینجوری شده که تعداد چی شده؟ زیاد شده. بله. از اینجور مسامحه ها آمده و تعداد زیاد شده. عرض میکنم، جنبندی میکنم، در مجموع به نظر قاصر بنده، به نظر دوستان و محقق ما، رقم 72 نفر از همه ارقام نقل شده بیشتر قابل اعتماد.
اعتبار بیشتری داره به سبب نقل علمای قدیم. تشکر میکنیم. خب همچنان لطفا ما رو همراهی بفرمایید، سوال بعدی رو بشنویم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
سلام علیکم.
بفرمایید.
از کارشون مزاحم میشم. ظهر عاشورا که امام حسین دست از جنگ کشیدن برای اقامه نماز، شخصی که خودش رو سپر قرار داد تا امام نمازش تمام شد چه نام داشت؟ بعضی میگن حبیب ابن مظاهر بوده، بعضی میگن عبدالله ابن حنفی بوده. خواهش میکنم به این سوال پاسخ دهید. با تشکر از برنامه خوبتون.
بسیار خوب، ما هم تشکر میکنیم از این دوست بزرگوارمون که از کاشان زنگ زده بودن. جناب استاد پیشوایی، اون کسی که خود را سپر کرد در برابر امام حسین ایستاد و سینه خود را سپر کرد تا تیرها به امام اصابت نکنه، اسمشو خواستن؟
بله، حبیب مظاهر نبوده، عبدالله ابن حنفی هم نبوده، سعید ابن عبدالله حنفی.
سعید ابن عبدالله. بله،
سعید ابن عبدالله حنفی و زهیر ابن قین، این دوتا بودن که آمدن جلوی صف نماز جماعت ایستادن و خودشون رو سپر قرار دادن. و سعید ابن عبدالله حنفی تا آخر نماز تیرهای متعددی خورد و تا و آخر نماز نقش زمین شد و به شهادت رسید. بنابراین حبیب مظاهر حتما نبوده، عبدالله ابن حنفی هم نبوده، سعید ابن عبدالله حنفی بوده.
بله. خب این هم اون شخصی که این شنونده گرامی سوال کرده بودن، شهید بزرگوار در کربلا، سعید ابن عبدالله حنفی. خب تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی، سوالات شنوندگان گرامی رو پاسخ دادید با بیانات شیوا و خوبتون و ارزشمندتون که انشالله اونها هم شنیدن و بهره بردن. عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.